أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وقد جل فرجهم. خب در جلسه قبل به تحلیل حالا شخصیتی مثل آقای سیوطی پرداختیم و نکاتی حولش گفتیم، اما به تمام مورد بررسی قرار نگرفت. آقای سیوطی چنانچه بازم در ابتدای ورود به درس الاقتراء گفتیم یک کتابی داره به نام بقیت الوعات. این کتاب تو فضای تراجم نوشته شده، همونجوری که در کتاب الاقتراء گفتم، بازم مجدداً به هر حال خدمتتون عرض میکنم، ما یک علم رجال داریم، یک علم تراجم داریم. رجال علمیه که در کنار احادیث و بعد از احادیث به وجود اومده. چرا؟ چون هدف از علم رجال شناخت شخصیت ها از جهت ثقه یا غیر ثقه بودن در پذیرش یا عدم پذیرش خبرشونه. یعنی ما میایم یه شخصیتی رو مورد بررسی قرار بدیم، تحلیل میاریم، گفته های تاریخی و غیره استفاده میکنیم که ببینیم این آقا آیا ثقه است یا غیر ثقه، یعنی آیا مورد اطمینان واقع میشه که ما خبرش رو بپذیریم، حدیثش رو بپذیریم، یا مورد اطمینان واقع نمیشه. این فضای علم رجاله که کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده. اما یه علمم داریم، علم تراجمه. علم تراجم در اصل همون علم شخصیت شناسیه. شما شخصیتی رو مورد بررسی قرار میدید، کی متولد شده، کی از دنیا رفته، کجا تحصیل کرده، چه میزان مثلا درس خونده، در چه رشته های تحصیل کرده، به چه شیوه بوده، سبک و سیاقش به چه صورت بوده. اینو بهش میگن علم تراجم. و در برحال بررسی شخصیت های ادبا، نحویین و لغویین، جناب سیوطی یک کتاب نوشته به نام بقیت الوعات. یک نکته تو پرانتز خدمتون عرض کنم، بعد دیگه دنباله مباحث رو خدمتون عرض کنم. نحو، دو نمونه نحو داریم، یه نحو به معنی الاعم داریم، یه نحو به معنی الاخص داریم. به نظرم این نکته هم لابلای مباحث کتاب الاقتراء گفتمش. نحو به معنی الاعم نحویه که هم شامل مباحث علم نحو مصطلح میشه، اون چیزی که الان در کتب به عنوان علم نحو خونده میشه، و هم شامل علم صرف میشه. سابقا اونجا عرض کردیم که جوهری صاحب کتاب سحا اللغه یا سحا اللغه، حالا هر دو وجهش هم درسته، نسبت به ایشون میگن انحل لغویین، نحوی ترین لغوی ها هست. یکی از، خب میدونی که خود کتاب مشخصه، وقتی میگه سحا اللغه یعنی من دنبال جمع آوری لغات صحیح بودم، سره رو از ناسره اونجا من تشخیص دادم برای شما. آقا شما یه مبتدی، شما یه فراگیر که دنبال علم لغت هستی، کتابی برات نوشتم، لغات ناصحیح رو درونش نیاوردم. اگر لغت صحیح میخواد بیا سراغ این کتابه، هم کتاب صحاب لغت. در حالی که اگر مراجعه کنید به کتاب صحاب لغت، میبینید که اگر برای تشخیص بعضی از مباحث صرفی دچار اشکال شدید، باید به این کتاب مراجعه کنید. یعنی مباحثی که جوهری ارائه میده مباحث صرفیه، اصلا مباحث نحوی نیست اساسا، عمده مباحث صرفیه، ولی بهش میگه انحل نحوی. این همون نحو به معنی الاعمه، اون نحویه که شامل علم صرف هم میشه. حالا اینی که میگیم در علم نحو نوشته شده، این میتونه نحو به معنی الاعم شامل صرفیون هم بشه، شامل صرفیون هم بشود. خب در کتاب بقیت الوعات خود سیوطی یک نقلی رو از سیوطی اونجا ذکر میکنن در مقدمه، داریم که سیوطی گفته که رزقتو فی سبعت علومن، خدا به من در هفت علم روزی داده، التفسیر الحدیث، التفسیر والحدیث والفقه النحو المعانی البیان البدی، این علوم. خب حالا یه نکته میاره این دنبالش برای مهمه، الا طریقت العرب والبلغا، اینو من یاد گرفتم بر طریق بر همون روشی که عرب و بلغا تکلم میکردن، لا على طریق العجم و اهل الفلسفه، نه به طریق عجم و اهل فلسفه. این معلوم میشه که اساسا فلسفه در وادی عجم ها بوده، مخصوصا ایران، چون میدونید خب یه نقل تاریخی هم وجود داره که مبدع فلسفه یونان نبوده، مبدع فلسفه ایران بوده، از ایران کتب به یونان برده شده، بعدن از یونان وارد شده، دوباره وارد بلاد اسلامی شده. خب اینم از این، از این بیان آقای سیوطی برمیاد که بازم آقای سیوطی آنچنان میانه‌ای با مباحث منطق و فلسفه نداره، در حالی که جناب استاد دینانی یک کتاب نوشته در مورد این که مبانی نحوی یا عناوین نحوی و اصطلاحات چگونه تحت تأثیر مبانی فلسفه قرار گرفته. حالا انشاءالله همین جلسه اگر اراده خداوند متعال باشه این مسئله رو خدمتتون عرض میکنم که در مکتب سازی مکتب بصره چگونه تحت تأثیر مبانی عقلی و فلسفی بوده. خب اینم از این مسئله. اما آقای سیوطی چنانچه در الاقتلام عرض شده اونجا کتاب‌های دیگه هم داره، تو تاریخ کتاب داره، در تصوف کتاب داره، در مورد ابن عربی کتاب داره، به هر حال کتاب‌های متفاوتی در زمینه‌های مختلفی ایشون داره. این مسئله هم اگر خواستید مراجعه کنید میتونید به همون مقدمه کتاب بقیت الوعات، من از اون تک جلدی‌های نوشته، از اون تک جلدی من دارم، اما دو جلدی هم خواستید مراجعه کنید شاید صفحهش یه خورده فرق بکنه. اون تک جلدی ها صفحه 8 تا 16 به هر حال آدرس زدم که این مبحث اونجا اومده. خب به حمدالله بررسی جناب آقای سیوطی گذشته. خب فقط یک نکته هم نگفتم، وفاتش هم در قاهره، در قاهره بوده، چنانچه من دیدم در یکی از کتابات در محلی به نام قوچون به هر حال ایشون مدفون شده در قاهره. خب اینم از آقای سیوطی. اما بریم سراغ آقای ابن مالک. قبل از اینی که شخصیت ابن مالک رو خدمتون عرض کنم، برم سراغ بررسی 4 تا مکتب تا برسم به مکتب اندلس. به اونجا که رسیدیم انشاءالله بیام سراغ آقای ابن مالک. اولا همونجوری که میدونید در نحو مکاتب مختلف وجود داره، مکاتب مثل مکتب بصره وجود داره، مکتب کوفه وجود داره، مکتب بغداد وجود داره، مکتب اندلس وجود داره، مکاتب مختلفی در نحو وجود داره که از جمله کتبی که در تاریخ میتونید مراجعه کنید همین کتاب بقیت الوعات هم میتونید استفاده ببرید در بحث شناخت این که هر شخصیتی چه مکتبی رو داشته. اما علم نحو چنانچه مرحوم سید در پاورقی کتاب مرحوم سید علی خان کبیر اونجا هم نقل میشه در حدائق الندیه، اون دو جلده در پاورقیش اومده. مرحوم سید علی خان کبیر اگه اشتباه نکنم یه در مقدمه بود و ابتداعات کتاب خود متن کتاب بود، یه پاورقی کتاب بود. اونجا مستنداتی ما داریم، روایاتی ما داریم که علم نفس، چنانچه مرحوم مظفرم انشاءالله در اصول مظفر که وارد بشید بازم اونجا مطرح میکنن، مستنداتی داریم که پایه‌گذار علم نفس امیرالمومنین بوده. چنانچه انشاءالله دنباله مباحثم بیاریم که پایه‌گذار علم صرفم به هر حال از شیعیان در حال امام صادق بوده علیه السلام، مسلم ابن ابی ساره معروف به حراء کوفی، انشاءالله اونم مورد بررسی قرار میدیم. داستان‌های مختلف و علل مختلفی نسبت به این که امیرالمومنین علم نحو رو تأسیس کردن مطرحه. مثلا میگن که دختر ابی اسود دو علی بود، در خانه بود، یک اشتباهاتی کرد و بعداً پدر متوجه شد، این مسئله رو به امیرالمومنین گفت و باعث شد که امیرالمومنین علم نحو رو پایه‌گذاری کنه. یا مثلا نقل میشه که میگن دو نفر با همدیگه اختلاف کردن، اومدن پیش امیرالمومنین که به اختلافشون رسیدگی بکنه. یه چیزی بود، یه کسی گفت حق منه، اون یکی هم میگفت حق منه. رفتم پیش امیرالمومنین، طرف اومد بگه که این آقا حقی نداره، اینجوری تکلم کرد، گفت مالهو اندی حق. این میخواست بگه مالهو اندی حق، مامای نافی است، یعنی ایشون حقی نداره، اما گفت مالهو اندی حق، یعنی مال این آقا در نزد من حق است، یعنی قطعا برگردن من ایشون حق داره و یک دینی برگردن من داره. درست شد؟ عبارت و اشتباه گفت و بعدن امیرالمومنین باعث شد که علم نحو رو پایه‌گذاری کنه. ولی خلاصه این مباحث اینه که بر اثر ارتباط عجم و عرب، چنان که این برخورد در مبانی کتب اصولی هم همینه، از برخورد و ارتباط عرب و عجم پس از برحال برهه‌ای دیگه کلام عربی مورد استناد قرار نمیگیره و همچنین کلام عربی تحت تأثیر عجمها قرار گرفت و انحراف پیدا کرد. امیرالمؤمنین به خاطر اینکه زبان قرآن اون ادبیات اصیل عرب حفظ بشه، اومد علم نحو رو پایه‌گذاری کرد، به شاگرد خودش ابی اسود دوعلی که خودش هم پایه‌گذار مکتب بصره هست، برحال در اصل در کوفه متولد شده ولی بعدن پایه‌گذاری مکتب بصره رو کرده، یاد داد و اوشون اومد برحال اونم به شاگردان خودش یاد داد و مسائل علم نحو به وجود اومد. اصل مباحث رو امیرالمومنین چنانچه روایات هم برش وجود داره و ابی اسود دوعلی یاد داد، ابی اسود دوعلی هم به شاگردانش یاد داد، تا همینجور دیگه مباحث علم نحو برها جمع‌آوری شد و کامل شد، ولی پایه‌گذاریشو امیرالمومنین انجام داد. خب دقت کنید اینو، شما اگر در کتاب‌های زبانشناسی زبان عربی رو مورد بررسی قرار بدید، چنانچه در کتاب الاختراع خدمتون عرض کردم، زبان عربی رو زبانشناسان همون زبان سامی میدونن، همون زبان چی میدونن؟ سامی، سام از اون سپسر حضرت نوح هست علیه السلام. بعد این زبان سامی، چنانچه این سلسله شو حدوداً در کتاب الاقتراء ارائه دادم، در کتب زبانشناسی اینا مطرح میشه، این زبان سامی به مرور زمان خروجی زبان عربی میشه، شاخه های مختلفی پیدا کرده زبان سامی ها، از جمله همین عبری. عبری هم منشأ زبان سامی بوده، یعنی عبری و عربی یک منشأ واحد داشتن و اونا سامی بوده و بعدن به مرور زمان بشر به اوج تعبیر خود از مفاهیم میرسه. بهترین عبارات را در مقابل مفاهیم ارائه میده. میشه چی؟ حدوداً قریب به 80 الی برهه بیشتر قبل از اسلام، 80 سال یا برهه بیشتر تا 150 سال قبل از اسلام، و همچنین حدوداً تا 130 یا همچنین اختلاف هم بازم وجود داره، اما دیگه من حد اقلش رو میگم 130 سال بعد از اسلام. یعنی عرب فصیح که ما داریم میگیم مربوط به این برهه هست، نه قبلش حجیت داره. اصلا داری نقل تاریخی که عرب ها قبلش اصلا غیر منصرف ها رو به شیوه دیگه استعمال میکردن، بعدش هم حجیت نداره، نه قبلش نه بعدش. درست شد؟ خب این از این علم نفع. پس علم نفع تدوین شد. اولین مکتبی که به وجود اومد، پایه‌گذاریشو ابی اسفد دوعلی کرد، مکتب بصره به وجود اومد. مکتب بصره اساساً در شهر بصره به وجود اومده، اگر اشتباه نکنم حدوداً میشه اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم مکتب بصره به وجود میاد. بعد این مکتب بصره و شهر بصره چون نزدیک به منطقه خوزستان و شهر جندی شاپور بوده، و این شهر جندی شاپور چنانچه حالا مشهورم بوده اون زمان، مشهور بوده به مباحث عقلی، مشهور بوده به مباحث فلسفی، حالا به طب و اینا میگن، ولی مشهور بوده به مباحث عقلی. و علمای بصره که پایه‌گذار مکتب بصره بودن، برها رفت و آمد میکردن با این برها تو شهر جندی شاپور، و مرکزی شده بود برای تبادل آرا، هر کسی من نظراتشو ارائه میداد. بعد به خاطر ارتباطی که با فلاسفه داشتن، با عقل گرایان خلاصشو بگم داشتن، باعث شد مکتب بصره مباحث عقلی رو ببره سراغ ادبیات. الان اگر شما بخواید به حال بررسی کنید بین بصره و کوفه که اختلاف با هم دیگه زیاد دارن، بین مکاتب بصره و کوفه خیلی با هم دیگه اختلاف دارن، مکتب بصره مکتبیه که تا جایی که عقل راه داشته باشه تابع عقله. درست شد؟ این به خاطر همون ارتباطی بود که با این شهر جندی شاپور داشتن، ارتباط داشتن. بعد دیگه مثلا همون فضای مثل قیاس، این فضای اصول نحوی که در این خدمت رو عرض میکنیم، اساسا اصول ما گفتیم الاصل ما یبنا علی شیء غیره. درست؟ خب کلی سازی دیگه، کلی سازی میشه مباحث عقلی. این کلی سازی یعنی شما اغلب نگری. شما تو استعمالات عربی داری میبینید که فاعل از 10 تا استعمالی که به عنوان مثال وجود داره، 8 تاش به یک شیوه استعمال شده، 2 تاش به شیوه دیگه استعمال شده. میگید اون 8 تا میشه معیار و قاعده، 2 تای دیگه توجیه میکنیم. خب این معیار عقله. عقل داره میگه اگر تو میخوای به شیوه عرب فصیح صحبت بکنی، مدار غالب رو در نظر بگیر، مدار اغلب رو در نظر بگیر، نه مداری که کم به هر حال استعمال کردن یا به شیوه دیگه استعمال کردن یا افراد کمی. اون مداری رو در نظر بگیر که غالبا به همون شیوه استعمال میکردن. این دقیقا میشه معیار و مبنای مکتب بصره. خب حقیقتا اگر بخواید نگاه کنی، اصل علمایی که ما داریم و بزرگانی که در ادبیات ما داریم از همین مکتب بصره است. ابی اسفد دوعلی یا مثلا افرادی مثل خلیل، سیبوی، عیسی بن عمر، عمر نحوی و غیره، همشون ابو عمرو بن علا که از بزرگان هست، همشون بزرگان این نحو به هر حال بوده، میگن خیلی فرد عجیبی هم بوده، همشون همین تابع مکتب بصره و بصری بودن. خب این از مکتب بصره. بعد از این یه دونه به هر حال اسمم ببرم که در کتب تاریخی نقل میشه، میگن عبدالله ابن اسحاق حضرمی اولین کسی بود که مباحث عقلی رو تو ادبیات برد. مباحث عقلی رو تو ادبیات برد. اگر میخواید منشأ شما چجوری میخواید، اگر این سوال تو ذهنتون میاد که چگونه با عقل نگاه به ادبیات میشه، چگونه مباحث عقلی رو ببریم سراغ مبانی نقلی، اون بحث الاقتراء رو دنبال کنید. این بحثی که بین اشاعره بود و ما اونجا اتخاذ مبنایی که کردیم، اگر اشتباه نکنم همون بحث بود که نظر مرحوم آقای شاهرودی رو انتخاب کردیم به هر حال و مبانی دیگه رو کنار زدیم. اگر شما برید اونجا بررسی کنید خوب این مسئله براتون ادراک میشه. خب بزرگانی به هر حال در ادبیات بودن که همشون هم پایه و اساسشون از همین مکتب بصره بوده. اما بعد از مکتب بصره مکتب کوفه به وجود میاد. بعد از مکتب بصره مکتب کوفه به وجود میاد. یه شاگردی عیسی بن عمر نحوی داره به نام ابو جعفر رواسی. ایشون میره شهر کوفه و مکتب کوفه رو پایگذاری میکنه. مکتب کوفه رو پایگذاری میکنه که بعدن همین کسائی، چون میدونی که امام مکتب بصره سیبویه، امام مکتب کوفه کسائیه، بعدن کسائی میشه امام مکتب کوفه. پایگزارش ابو جعفر رواسی بوده و برحال امامش هم که برحال کسائی بوده که بعدن انشالله اینا رو مورد بررسی قرار میدم. که همونی که تو جلسه قبل خدمتون عرض کردم، اینو در کتاب دانش صرف بهش پرداختیم، در قسمت تاریخچه علم صرف. معاذ ابن مسلم ابن ابی صارع معروف به حراء کوفی، متوفای سال 187 هجری قمری، که از شیعیان و ارادتمندان مکتب اهل بیت و شاگرد امام صادق علیه السلام بود. این پایه‌گذار علم صرفه، پایه‌گذار علم صرف. یه نکته مهم، اگر خوب بررسی کنید، مثلا شرح نظام رو بررسی کنید، شرح رضی رو مورد بررسی قرار بدید، بعضی کتب رو مورد بررسی قرار بدید، میزان استدلالاتی که در علم صرف ارائه شده کمتر از استدلالاتیه که در نحو وجود داره. الان نحو بیشتر شما صرف بیشتر مقلدید، درست شد؟ ولی نحو نه، نحو تحلیل میکنید، میگید آقا فضای بدون استدلال، نیمی استدلال، به تمام استدلال. اینو تشریح خوب دقت کنید. به نظرم نرسیم که این جلسه کاملش رو ارائه بدیم، ولی بخشی از مباحث رو خدمتون عرض کنم. اولا کوفی ها یه افراد استعمالی گرا بودن، بیشتر دنبال استعمالات عربی بودن، برخلاف بصری ها. بصری ها بیشتر دنبال قاعده سازی بودن، میخواستن قاعده بسازن، میخواستن قلیل رو حمله بر کثیر بکنن، درست شد؟ بگن آقا مدار روی کثیر بسته شده، روی غالب یا اغلب بسته شده، حالا قلیل رو ما توجیه میکنیم، یه جوری عبارات رو میاری که همسو بشه. آقا این توجیه کردن یعنی این توجیه میکنن، یعنی نه اینکه بهانه میارن، یعنی قلیل رو همسو کثیر میکنن، میگن قاعده اینه بر پای کثیر بسته شده، حالا قلیل رو همسو کثیر میکنیم. این دقیقا یک مبنای که عقل داره به ما میگه، درست؟ که این حالا تحلیلش اساسا با اون چیزایی که در کتاب الاقتراء خدمتتون عرض کردم. خب حالا چون علم صرف پایه‌گذارش یک فرد کوفی بوده و کوفی ها دنبال نقل بودن، دنبال استعمالات بودن، استدلال های کمتری در علم صرف وجود داره برخلاف علم نحو. علم نحو امیرالمومنین ابی اسفد دوعلی دقیقا میاد تو فضای بصره. درست شد؟ تو فضای بصره وجود داره. اما برخلاف علم صرف که در فضای بر حال مبده اساسیش با وجودی که شاگرد امام صادق بوده ولی کوفی بوده. آقا دقت کن اینجا به من، حالا یک بحثی هم هست که انشاءالله اینو ببریم تو جلسه بعد، یه بحثی هم حضرت آیت الله سید احمد مددی ارائه دادن حول مکتب کوفه و بصره و شیعه و سنی بودن اینها. در هر دو مکتب میتونیم بگیم ما شیعه و سنی داریم. آقا کسائی امام مکتب چیه؟ کوفه است. خب نقلی که ایشون شیعه بوده، ولی شیعه‌ای که در طول تاریخ مذمت شده که درباری بوده فلان بوده اینا، انشاءالله بمونه اگر بشه جلسه آینده. اما از او بر ابی اسفد دو علی پایگزار مکتب بصره است، او شیعه است. خلیل ابن احمد نسبت بهش نقله که شیعه است. اصلا اهل سنت خودشون معتقدن دیگه که اولین کسی که از پل صراط عبور میکنه خلیل ابن احمد فراهیدیه، صاحب کتاب العلم، که انشاءالله تو دوره لغت شناسی که وارد بشیم حول خلیل ابن احمد، شاگرد خلیل ابن احمد، چگونگی کتاب خلیل ابن احمد، اینا هم صحبت میکنیم. پس هر دو طرف ما داریم، کسائی شیعه بوده مورد مذمت قرار گرفته به خاطر کارهایی که انجام داده. حالا انشاءالله جلوتر میریم که بعضی از مباحثی که در مکتب کوفه ارائه شده بعضی از مواقع باعث به خاطر این بوده که کسائی فرد درباری بوده، زور داشته، قدرت داشته، کسی نمیدونسته مقابلش حرف میزنه، به خاطر این بوده. برخلاف مکتب، حتی نسبت به سیبه وگه اشتباه نکنم، نقل ما داریم که شون شیعه هست. اصلا آی حجت من یک نقل از ایشون شنیدم، نمیدونم حالا جایی از ایشون دیدم، به نظرم دیدم این مسئله در یکی از کتاباشون که هرچه که ما عالم داریم شیعه هست، اصلا عالم سنی ما نداریم، اساس علما شیعه هستن. اونایی که اهل تحقیق بودن، اهل بررسی بودن، کتب منابع رو بررسی کردن، اساسا چی بودن؟ شیعه بودن، سنی نبودن. خب اینم از این بحثه. یک نکته ای هم بگم که به عنوان تتمه این بحث این جلسه مون باشه، اینه که آقایون کوفی روی استعمالاتشون و استناد به استعمالات خیلی حساس نبودن، برخلاف آقایون بصری. مثلا در کتاب الاقتراء بابهای رو اونجا مورد بررسی قرار میدادیم، میگفتیم این قبیله بهش استناد نمی کنیم چون با اهل حبشه، چون با اهل فلان اینها ارتباط داشتن. بصری این رویه‌ای که تو الاقتراء سیوطی ارائه میداد، این رویه بصریه. بصری به هر استعمالی استناد نمی کنه، بلکه استعمالش با مستند باشه. یعنی به عربی که ارتباط با عجم داشته و منطقهش منطقه‌ای بوده که با عجم ارتباط داشته باشه، اصلا بصری استناد نمی‌کنه. نمونش تو الاقتراء بود، قبائل زدیم کنار، قبائل زدیم کنار، گفتیم آقا قریش و بنی تمیم و این قبیل موارد دارین که تو شبه جزیره عرب بودن، تو شبه جزیره بودن من باب همین. و بعد از اون بر کوفی و برخلاف اینا هستن، کوفی و برخلاف. اصلا یه عنوان میاریم تو سیوطی، نمونه شد تو کتاب میخونیم انشالله، میخونیم لم یسم قائلو. این لم یسم قائلو از کجا میاد؟ این ضعفه از دیدگاه کوفی به هر شعری استناد میکنه، ولی بصری جور نیست. بصری به شعری استناد میکنه که شاعرش مشخص باشه، چون این جهتش برای مهم است که داره نقل میکنه. درست شد؟ و خود منطقه هم که بخوایم بررسی کنیم، منطقه بصری منطقه ای بوده که به هر حال آقایون بصری، شهر بصری، مردم بصری ارتباط با شبه جزیره عرب داشتن، اما کوفه چی؟ نداشتن. کوفه نداشتن، گفت به خاطر صحرایی که بینشون قرار میگیره نمیتونستن ارتباط برقرار بکنن، برخلاف بصری ها. پس بصری ها یک افرادی هستن که اگر جایی عقل راه داشته باشه از عقل استفاده میکنن و به هر نقلی هم استناد نمیکنن، برخلاف کوفی ها. درست شد؟ حالا انشاءالله دنباله مباحث ما برسیم به مکتب اندلس. به مکتب اندلس که رسیدیم میایم سراغ ابن مالک. ابن مالک که شناختیم میایم سراغ الفیه که ببینیم الفیه چیه، چطوری باید بخونیم، چجوری باید برخورد کنیم با اینا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.